مهمترین انگیزه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برای حذف مالیات بر ثروت، ترغیب سرمایه‌گذاری برای کاهش بیکاری در کشور اعلام شده است. با این حال این تصمیم به یکی از عامل‌های مهم نارضایتی، تشدید حس بی‌عدالتی در جامعه تبدیل شد، به طوری که برقراری مجدد آن اکنون به یکی از مطالبات مهم معترضان از جمله جنبش جلیق زردها بدل گشته است. اگرچه رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به معترضان گفته است که او هیچ توتم و تابویی در هیچ زمینه‌ای از جمله در زمینه احیای مجدد مالیات بر ثروت ندارد، اما تاکنون وی تصمیمی در این جهت نگرفته است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حذف مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک را جایگزین آن ساخت. در حالی که درآمد حاصل از مالیات بر ثروت 5 میلیارد یورو بوده، درآمد ناشی از مالیات بر دارایی های غیر منقول یا املاک تنها به 1,500,000,000 یورو میرسد. به این ترتیب نه فقط حذف مالیات بر ثروت به میزان 3 میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی دولت فرانسه کاست، بلکه واحدهای اقتصادی این کشور را از 1 میلیارد یورو سرمایه نیز محروم ساخت و دولت ناگزیر شد که برای جبران این کمبود دیگر مالیات‌ها از جمله عوارض سوخت و انرژی را افزایش دهد. هرچند چنین تدبیری فقط حس بی‌عدالتی و نارضایتی را تشدید نمود. کسانی که خواستار احیای مالیات بر ثروت هستند پیشنهاد می‌کنند که این اقدام با کاهش آن توأم باشد، در صورتی که پرداخت کنندگان مالیات بر ثروت ثابت کنند که حقیقتاً در بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند. در چارچوب چنین پیشنهادهایی است که برای نمونه رئیس پیشین صندوق دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه ژاک بولتکس نه فقط خواستار برقراری مجدد مالیات بر ثروت شده، بلکه نیز پیشنهاد کرده که درآمد حاصل از آن جهت سرمایه‌گذاری در تولید مستقیما به بانک دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه منتقل شود. بانک دولتی سرمایه‌گذاری که بعد از بحران مالی سال 2008 در فرانسه تأسیس شد، یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در این کشور محسوب می‌شود که سالانه در بیش از 4000 بنگاه اقتصادی نوین موسوم به استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کند. برای نمونه این بانک در سال 2017 بیش از 20 میلیارد یورو در اقتصاد فرانسه سرمایه‌گذاری کرد. با این حال کم نیستند کسانی که سهم و نقش مالیات بر ثروت را در اقتصاد فرانسه مبالغه آمیز می دانند و می گویند که در قیاس با مالیات بر ثروت که به 5 میلیارد یورو می رسد، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی به 170 میلیارد یورو یا مالیات بر درآمد به 70 میلیارد یورو در سال می رسد. به همین دلیل توما پیکتی اقتصاددان معروف فرانسوی با اشاره به تحولاتی که در زمینه مشابه در آمریکا در حال روی دادن است به تازگی گفته است که احتمالاً تیر خلاص را به تصمیم رئیس جمهوری فرانسه نه جنبش جلیق زردها بلکه تدابیر برخی نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد خواهد آورد. او نوشته است که برای نمونه الیزابت وارن استاد حقوق در دانشگاه هاروارد و از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا خواستار ایجاد یک نظام جدید مالیات بر ثروت در سطح فدرال شده و برقراری این مالیات را یکی از داوهای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا خوانده است. در پیشنهاد الیزابت وارن نرخ مالیات بر ثروت‌های بین 50 میلیون تا 1 میلیارد دلار 2% و بر ثروت‌های بیش از 1 میلیارد دلار 3% پیش بینی شده است. مطابق این تر کسانی که قصد داشته باشند برای گریز از پرداخت مالیات بر ثروت خاک آمریکا را ترک کرده و یا از شهروندی آن صرف نظر کنند، الیزابت وارن خواستار 40% مالیات بر کل دارایی‌های منقول و غیر منقول آنان شده و گفته است دولت‌هایی که از ارائه اطلاعات صحیح درباره دارایی‌های این دسته از افراد خودداری ورزند مشمول مجازات‌های سنگین نیز خواهند شد. مباحث حول این تر در آمریکا تازه آغاز شده و مطابقان نرخ مالیات بر ثروت کسانی که دارایی‌هایشان به میلیاردها دلار بالغ می‌شود بین 5-10% پیش بینی شده است. در این بین برخی از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا از جمله الکساندریا اوکازیو کورتز و برنی ساندرز مالیات ثروت‌های بسیار بالا را حتی بیش از 70% پیشنهاد کردند. توما پیکتی با ملاحظه این موارد یادآوری می‌کند که در فاصله سال‌های 1930-1980 نرخ مالیات بر ثروت‌های بزرگ در آمریکا 81% و نرخ مالیات بر دارایی‌های غیر منقول و املاک 74% بود. او تصریح می‌کند که این نرخ‌های بسیار بالا نه فقط سرمایه‌داری را در آمریکا از بین نبرد، بلکه موجب افزایش ثروت و قدرت نخستین اقتصاد جهانی نیز شد، زیرا طی این دوره دولت آمریکا می‌دانست که منشأ اصلی قدرت و نوآوری‌های فنی و صنعتی آن نه مذهب مالکیت و تشدید نابرابری، بلکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و کارآموزی است. پیکتی می‌افزاید که این میراث بزرگ توسط سه رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا، ریگان، بوش و ترامپ از بین رفت و به مرور نیز به سرمشقی جهانی تبدیل شد. در نتیجه اجرای این سیاست چه در آمریکا و چه در دیگر کشورهای صنعتی از جمله فرانسه، رشد درآمد سرانه از سال 1980 به این سو 50% کاهش یافت و در این حال رشد اندک اقتصادی توسط ثروتمندترین بخش‌های جامعه بلعیده شد، در حالی که درآمد 50% از فقیرترین بخش‌های جامعه دائما درجا زد.